من اینو ازت شنیدم که تو چقدر ایرانو دوست داری، ولی چیزی که از ایران دیدی تصویر تلخی بوده. چجوری پس انقدر ایران دوست داری؟
تاریخ ایران علیا. من وقتی صحبت که میکنی با بچه های دیگه، هر کی به کشورش افتخار میکنه، اصلا میگه ما اینو داریم. اصلا به من که میرسه میگم ای که تو بینی مرا فصل خزان با پشت خم، این زمستان را نبین ما هم بهاری داشتیم. تاریخ رو نگاه کنی هیچ کشوری ابدیت بالا نبوده و هیچ کشوری ابدیت پایین نبوده. اصلا ایران واسه پایین بودن نیست. حالا برسه به وقتش، برسه این فصلش تموم میشه.
سلام، من پویان اصغریان هستم و خیلی خوشحالم که دوباره فرصتی دست داد تا چند دقیقه رو با اپیزودی جدید از پادکست روباتیک مهمون شما باشم. پادکست روباتیک نگاهی ساده به دنیای پیچیده روباتیک و هوش مصنوعی داره. این اپیزود 32 هستش که توی بهمن ماه 1403 ضبط میشه. توی این اپیزود گفتگوی شنیدنی با دوست خوبم ایمان خانی، فعال حوزه استارتاپ و متخصص هوش مصنوعی داشتم. یکی از مهمترین دلایل گفتگو با ایمان، پرسش‌های شخصی من در رابطه با شرایط هوش مصنوعی توی ایران، اکوسیستم استارتاپی فعلی و مسیر پیشرو بود. این گفتگو فرصتی فراهم کرد تا نظرات فردی که هم توی آکادمیک بوده و هم توی صنعت رو بدونم. امیدوارم شما هم از شنیدن این گفتگوی صمیمی لذت ببرید. پیشاپیش عذرخواهی عمیقی باید بکنم چون بعضی قسمت‌ها کیفیت صدا کاهش پیدا کرده و در حین ضبط هم قطعی ارتباط داشتیم، اما سعی کردیم که شرایط رو هندل کنیم. در آخر اینکه لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو از طریق کامنت توی کست باکس، یوتیوب یا تلگرام با من به اشتراک بذارید. با انرژی بریم که اپیزود رو شروع کنیم. خب موافق باشی که بریم ایمان برای ضبط اپیزودمون. اولش خیلی خوبه که یه معرفی از خودت و کارات داشته باشیم، اینکه چه کارهایی داری انجام میدی و من میدونم که خیلی اکتیوی تو کانالت، میبینم اینو. و من قبل از اینکه حالا بخوایم این اپیزود رو شروع کنیم، یعنی قبل از اینکه خودت معرفی کنه بریم حالا تو بحث گفتگوی خودمون، من این اپیزود برای من بیشتر از این که بخوام به چشم یک اپیزود پادکست نگاه کنم، یه سری سوالات شخصی خودمه که میخوام بپرسم. سوالات شخصی که احتمالاً خیلیشو بتونی با توجه به اینکه تو حوزه، حالا خود توضیح میدی در مورد خودت، بحث هوش مصنوعی و استارتاپ ایران فعال هستی، یه سری سوالا و دغدغه‌های شخصی خودمه که بیشتر حالا تو این گفتگومون داره خودش نشون میده. حالا اگه موافق باشی که یه معرفی از خودت تا هر چقدر خودت دوست داری با هر عمقی دوست داری انجام بدیم و بعد بریم برای گفتگوی خودمون.
من ایمان خانی رضایی هستم، تقریبا از سال 93 تو حوزه هوش مصنوعی مشغولم از سایت های مختلف. حالا اون اولش در حال تجربه اولم من تو فضای استارتاپ بود، فضای کارآفرینی بود و از تقریبا اواخر دوره کارشناسی که دانشگاه تهران در واقع شروع شد. بعد آروم آروم که در واقع اومدم جلو به سمت این رفتم که حالا توی فضاهای شرکت‌های خصوصی مشغول بشم. خب توی اون سالا هم پیشرفت آنچنانی واقعا توی هوش مصنوعی حالا به صورت اینترنشنال عملا وجود نداشت، شرکت‌های زیادی هم فعال نبودن توی ایران، هم که خیلی درصدشون کمتر بود، کمتر از انگشتای یه دست بودن که در واقع فعالیت داشتن شرکت های تخصص AI. و منم توی یکیشون در واقع مشغول شدم، آروم آروم در واقع درگیر پروژه های مختلف شدم. اونجا توی بحث در واقع پردازش مولتی مدیا کار میکردیم، صوت و تصویر اومد. بعد آروم آروم مباحث اونجا پیشرفته تر شد، یه سری در واقع مطالعات انجام دادیم در مورد آینده هوش مصنوعی، که در واقع هوش مصنوعی به کدوم سمت حرکت میکنه.
این چه سالی به وقت بین حرفت؟ این سالی که میگی تحقیقات
کردی که 94 94 کارهای جالبی انجام دادیم. مثلا اون سالا به این رسیدیم بر اساس یه سری فیوچر استادی که آینده هوش مصنوعی به سمت AI از سرویس و اسیستنت ها میره. این دوباره سال 94، الان سال 1403 هست و الان داریم تازه مثلا پیشرفت بیشترش رو میبینیم. و یه سری در واقع پروداکت رو آوردیم بالا دقیقا با همین تارگت ها، اسیستنت و AI as a service سال در واقع 96 جفتشون توی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در واقع لانچ شد و مشتریان مختلفی هم داشت و داره و عملا به صورت روزمره خیلی آمون داریم ازش استفاده میکنیم بدون اینکه اسمش رو بدونیم. این فرصت برای من خیلی جالب بود، فضایی بودش که آشنا شدم با فرآیندهای تیمسازی، با فرآیندهای حل مسئله، با فرآیندهایی که مربوط میشه به مثلا تعامل با کارفرما، تعامل با حالا کسی که عملا با AI آشنا نیست و میخوایم آروم آروم وارد فضای هوش مصنوعیش بکنیم. و بعد از یه مدتی من تصمیم گرفتم که دیگه، حالا تجربیات مختلف بود دوباره، مثلا شرکت های مختلف مشغول بودم تقریبا تا سال 97 اینطوری ها، بعد تصمیم گرفتم که دیگه توی شرکت های تک نباشم. رفتم سمت اینکه ببینم هوش مصنوعی توی صنعت چه کارهای جدی میتونه انجام بده. صنایع مختلف رو درک کردم، صنایع مربوط به حالا بحثای ساختمان‌سازی و بحثای کشاورزی و بحثای مختلف انرژی آب برق گاز، بحثای نفت و پتروشیمی و فولاد و اینا و تجهیزات پزشکی. توی هر کدومش حالا به فراخور حال در واقع اون صنعت یه سری اتفاقهای جالب افتاد و این موضوع واقعا واسه من خیلی جالب بود از این جهت که حالا کشور ما عملا منابع طبیعی فوق‌العاده خوبی داره و از این فرصت خیلی زیاد میتونه استفاده کنه و خیلی کم استفاده میکنه. الان سعی کردم حالا تا اونجایی که میشه در واقع این تاثیرگذاری رو توی این لایه‌های مختلف کاربرد هوش مصنوعی بدم. بعد حالا دقیقا همین فیما بینش اتفاقای مختلف دیگه هم افتاد، اونم در واقع بحث همکاری‌های اینترنشنال بود.
همون ببخشید همون سال 97-98 فکر کنم گفتی
بحث اینترنشنال شدنه.
آره، چون میخوام این سالاش همینجا بحث... میگی
به من تو تاریخ حقیقت نیستم
خوب نیستم. آره
ولی دارم همچنین تخمین میزنم که تو این سالا همون جایی که یادم هست میتونه باشه. من با اولین تجربه سمت در فرانسه بود، اینم برمیگرده به سال فکر کنم 1399 یا 1400، دقیق الان خاطرم نیست. و قبلش هم من حالا به صورت مشاوره‌ای با یه سری شرکت های سمت آلمان کار میکردم، اون هم دوباره تو زمینه هوش مصنوعی، ولی این دفعه استارتاپ برده بودیم سمت فرانسه. حالا اینا هر کدومشون داستانای خیلی زیادی داره. تجربه‌ای که حالا توی فرانسه داشتم، توی کانادا داشتم، توی امریکا داشتم و اینا عملا خورخور باعث شد که یه سری اتفاقهایی واسه من در جهت رشد حالا زندگی شخصی و هم در واقع زندگی کاری بیفته. بحثی که وجود داره اینه که توی این فضای وقتی حالا من بیشتر واسه بچه ها تعریف میکنم میگن که چه شکلی مثلا انقدر متنوع میتونه باشه، من معمولا چند تا کار رو همزمان انجام میدم و یه دنسیته زیاد داره. حالا این فقط فضای در واقع بیزینسی کار من بود، من همزمانش دانشگاه تدریس میکردم، مقاله می نوشتم، مقاله داخلی کردم و همه اینا اولا مرتبط با فضای هوش مصنوعی بود و هست. و می رسیم به سال 1403 که من خب یه سری استارتاپ داشتم از قبل توی موضوعهای مختلف، بیشترم در واقع موضوعاتی که تارگتش نیازهای اساسی انسانیه، حالا در مورد اینا با همدیگه صحبت می کنیم. و تقریبا حدود 6-7 ماه پیش یه استارتاپ استودیو تأسیس کردم به نام فیوچر فاوندرز که در واقع چتری شد بالا سر همه این استارتاپ ها و در کنارش بحث در واقع پرورش افرادی که آینده دار خواهند بود توی فضای بیزینس و استارتاپ. با تارگت در واقع هوش مصنوعی. الان یه سری از این استارتاپ ها داخل ایرانه، یه سریشون خارج ایرانه و دارن زندگی خودشون انجام میدن.
یعنی
الان تمرکزم
ببخش
بگو
یعنی در یعنی در کنار حالا مشاوره که یعنی میدید و گروه خودت که میدن سرمایه‌گذاری میکنید یا فقط بحث فنی مشاوره است در مورد استارتاپی که زیر چتر در واقع شما قرار میگیره منظورمه؟
ببین نگاه کن، اون بحث مشاوره ای که گفتم توی شرکت آلمان
آره
داشتم سر چیز بود، بحث عملا فنی بود، تکنیکال بود
آره
و اون تمام شد. الان دیگه من کاری باش ندارم و فضای استارتاپ استودیو فضای توسعه است، فضای پرابلم دیسکاوریه و این استارتاپ ها اونرشیپش کاملا تحت اختیار خودم روش سرمایه گذاری میکنم. به ماجرا هم از اینجا در واقع شروع شد، این بحث تنوع کاریه. من خب سالیان قبل یه سری استارتاپ می آوردم بالا، فیل شد. چندین دلیل عمده داشت، یکیش این بودش که اعضای تیم می رفتن، حالا به هزار یک دلیل. این توی حالا جامعه بین الملل هم کاملا طبیعیه، سمتمامیشن می رن. و حالا توی ایران هم که مشکلات اقتصادی که وجود داره عملا فضا رو به این سمت برده که نتونن سرمایه گذاری بکنن روی چیزی که حالا ریسکی عملا باش مواجه هست. واسه همین آروم آروم سعی کردم تخصصهای مختلف رو یاد بگیرم، همه در واقع تسکای مختلفی که توی حالا استارتاپ های خودم هست تواناییش این وجود داره که من بتونم خودم انجام بدم. و دقیقا این اتفاق هم برای بحث سرمایه گذاری افتاد. این سرمایه گذارهای می اومدن کارشون رو انجام میدادن، دوباره نصفه رها میکردن یا ارزیابی های غیر منصفانه انجام میدادن و باعث شد که من برم تو فضای تجارت. تجارت تو حوزه مثلا واردات، صادرات، املاک، مستغلات، همه چیز. آره ببین، اولا اگه بخوام مثلا یه خط روند کلی از اتفاقای خودم بگم، خب من یه فرد تکنیکالی بودم که آروم آروم با فضای بیزینس آشنا شدم و بعد از اینکه با فضای بیزینس آشنا شدم اومدم توی فضای مربوط به حالا سرمایه گذاری و تجارت به غیر از در حوزه IT و دوباره برگشتم به این فضای IT برای اینکه توی همین این سرمایه گذاری بکنم توی کارهایی که اولا خودم حالا درش درگیری دارم و خب تسلط بیشتری دارم قاعدتا. و آروم آروم این فضای ایجاد شد که خودم در واقع موضوع رو مشخص بکنم، حالا با توجه به یه سری آنالیزایی که با هم دیگه اگه دوست داشتیم میتونیم صحبت کنیم در موردش، و خودم تیم میسازم، لازم باشه استخدام میکنم، روی اون موضوع سرمایه گذاری میکنم، پرورش میدم اون افرادی که در واقع مسیر آینده رو میتونن طی بکنن. و ببین چون یه سری چیزها واقعا لازمه که آموزش داده بشه خواه نخواه، وگرنه ضربه سنگین میخورن دوستان. به فکر میکنیم هممون که مثلا هوش مصنوعی چند تا الگوریتم هوش مصنوعی مثلا یه LLM که مثلا یه مهندسی خیلی خفن بزرگی داره، نه واقعا این شکلی نیست. به هوش مصنوعی یه لایش لایه یه عملا فنیه، لایه مهندسیه، لایه ساینسه، ولی خیلی بحث پیچیده تر داره که میتونه عملا یه تغییر شگرف ایجاد بکنه. و من سعی کردم که این لایه های مختلفی که حالا توی حوزه هوش مصنوعی به صورت خاص وجود داره رو طی بکنم برای اینکه یه تسلط کاملی روی کارهایی که خودم انجام میدم داشته باشم. به این سعی کردم که عملا لایه های مختلف یه بیزینس هوش مصنوعی رو کامل درک بکنم، هم از بعد فنی و مهندسیش، بعد ساینسش، بعد بیزینسش، بعد مارکتش، همه این. و به این فضایی هستش که چند بعدی و چند جنبه‌ایه. خودمون خب داریم این روزا میبینیم دیگه که مثلا خود همین بحث اتیکسش حتی چقدر میتونه مهم باشه و خیلی از بیزینس ها اولا بهش بیتوجه هست.
صد درصد.
اینا در واقع اون نقاط مختلفی هستش که من خیلی خوب بهش توجه میکنم توی بیزینس هایی که حالا یا لانچ کردیم با بچه ها یا در حال لانچیم یا در آینده بخوایم مثلا یه کاری رو انجام بدیم. و اما یه بحث مهم وجود داره، اونم این که هم خود در واقع محصولات، هم بیزینس، هم آدمایی که در واقع توی در واقع این فضا استارتاپ استودیو هستن، هممون در واقع اون نقطه اصلی که برامون مهم هست بحث آرامش و آسایشه، هم برای خودمون هم برای بقیه. نه مخل آسایش خودمون باشیم نه بقیه، و جلوگیری میکنیم از هر چیزی که بخواد این آسایش ها رو برهم بزنه. حالا به من یه کوچولوی جلوتر صحبت میکنم در مورد اینکه برای هر کدوم از این بیزنس ها نحوه رشدشون به چه صورته، اگر که حالا وقت شده امروز در موردش من صحبت کنم.
ببین، توضیحاتی که دادی خیلی کامل بود طبیعتاً، و در مورد حالا استارتاپی که جدیدن داری کار میکنی بیشتر صحبت میکنیم. و کلا هم اصلا من اولش هم که شروع کردیم گفتم یکی از، چون از توضیحاتت هم که خب یه اصطلاح میشه گفت که تاییدی بود به چیزی که خودم فکر میکردم، یعنی اینکه فردی که خب تو آکادمی کار کرده و تو استارتاپ کار، تو استارتاپ های ایران، تو فضای ایران در واقع داره کار میکنه، و اونجا هم که من متوجه شدم تو کل این همکاری که چه داخل ایران داشتی چه خارج از ایران داشتی، ولی فیزیکی خود تو ایران بودی، درسته؟ یعنی منظور اینا از این بابت میپرسم که یعنی تو کلا تو فضای ایران کار کردی، منظورمه واسه همین دید کاملی نسبت به ایران داری. و اینی که گفتم که من سوالات بیشتر اون سوالات شخصی خودم هست حقیقتا همینه. ببین، قبل از اینکه برگردیم به استارتاپ های خودت و حالا در موردش صحبت کنیم که میکنیم جلوتر، من چند تا سوال دارم که خب خیلی کلی هن اول، ولی میتونیم حالا ریز بشیم توش تک تکشون. اولین سوال اینه که شرایط هوش مصنوعی رو تو ایران، این کلیه میگم میتونیم تو جزئی بشیم، شرایط هوش مصنوعی ایران رو الان چی میبینی؟ حالا اصلا تو مقایسه با کشور در واقع توسعه یافته، من دارم اینو نمیگم، اون حالا جلوتر در موردش صحبت میکنیم چون یکی از سوالای خودم هم همینه، ولی کلا به چه صورت میبینی؟ این که میگم به چه صورت میبینی، بذار یک چند نکته رو بگم شاید کمکت کنه که خیلی سوال کلی نباشه. یکی اینکه کلا بر من سه تا جنبهش تو ذهن خودم هست، یعنی من خودم این سه تا جنبه خیلی کلی رو در نظر میگیرم. یکی اینکه کلا اون اکوسیستم استارتاپیش چطور داره کار میکنه به صورت کلی، در مورد ایران ما داریم حرف میزنیم. و دوم اینکه دولت چقدر سرمایه گذاری میکنه، نه حالا مستقیم ولی دغدغش اصطلاحاً. و سوم اینکه نیروها و مهندسایی که تو ایران الان دارن کار میکنن در چه لولی هن. طبیعتا من میدونم مهندس ایرانی قوی هن، این اصلا نیاز به تعریف نداره، ولی من بیشتر فوکسم روی هوش مصنوعی و ایران فعلی، نه به صورت کلی ایران به صورت مفهوم خیلی انتزاعیش.
ببین، نگاه کن، حقیقت ماجرا اینه که اگه یه فلش بک بزنیم عقب، خب با هوش مصنوعی کلا عدم آشنایی وجود داشت و جاهای خیلی کمی میدونستن که اصلا هوش مصنوعی چیه. اما توی این چند سال اخیر این آگاهی به وجود اومده تا حدی، حداقل میدونم تا حدی مثلا هوش مصنوعی چه کاربردهایی میتونه داشته باشه. البته که این دونستن جامع و کاملی نیست و یه جاهایی هم در برداشت غلط وجود داره، ولی بهتر از اینه که هیچی وجود داشته باشه. من یادم میاد که قبلا مثلا هوش مصنوعی مساوی با اتوماسیون میدونستن، بعد حالا من از اتوماسیون مثلا باید بلندشون میکردم، میگفتم مثلا هوش مصنوعی مثلا اینه، اینجوریه، مثلا فلان و اینا. ولی الان مثلا هوش مصنوعی مساوی با چت جی پی تی میدونن و چت جی پی تی رو مثلا همه چی میدونن، یه سری که مثلا از این قلوب میکنن و اینا، و آدم ها هم میشنون دیگه صدای این گلوفون ها رو. یعنی دیگه مثلا مدیر عاملی جمع میشه، برنامه نویسی جمع میشه، از این چیزایی که وایب علکیه. تو ایران هم خب الا ماشاءالله از این وایب علکی ها وجود داره. بین فضای استارتاپ حالا به صورت خاص هم برای حوزه هوش مصنوعی خب نسبت به قبل خیلی رشد داشته، با توجه به پیشرفتهایی که توی حوزه هوش مصنوعی انجام شده، شرکت های کوچیک هم حتی فعالیت های جالبی دارن انجام میدن، به خاطر اینکه خب دسترس پذیریش به در فضای هوش مصنوعی خیلی خب راحت تر از گذشته شده، هزینه های توسعه اومده پایین، با تیم کوچیک هم مثلا میشه هندلش کرد و الان میتونم بگم که هوش مصنوعی الان با هوش مصنوعی گذشته از این جهت فرق کرده که افراد الان باید فکر بیزینسی درست برای راه اندازی یه استارتاپ داشته باشن تا بحث توسعه. توسعه الان خیلی کم رنگ تر شده با توجه به پیشرفت‌های مختلفی که الان تو حوزه هوش مصنوعی به وجود اومده، حالا در فضای بین‌الملل. به ما اون موقع مثلا سال 93 94 که داشتیم کار میکردیم، توسعه از بیخ و بن بود واقعا،
آره
هیچی وجود نداشت. خب حتی مثلا تو گیتاب هم اول کد فری وجود نداشت، الان
آره.
مثلا اوپن سورس چقدر رشد کرده و تو هر موضوعی بزنی یک کاری بالاخره انجام دادن. به اون موقع واقعا مثلا یه دونه چیزم نبود ما بخوایم مثلا از اون بخوایم استفاده بکنیم. من یادم میاد به اولین تجربه که تو حوزه هوش مصنوعی داشتم، با تازه مثلا تنسر فلو به دنیا اومده بود، نسخه سرف سرف فلانی بود
اون سال 2015
و به اون موقع اصلا هیچ کاری نمیشد واقعا انجام داد. به البته خب هزینه خیلی زیادی داشت بحث توسعه، الان هزینه های کمتر شده، تعداد شرکت ها بیشتر شدن، اما بحث این به وجود اومد که رشد قارچی یه سری جاهایی که تم حمایت دارن و این در واقع یک مشکل و بیماری بود که از چند سال قبل به وجود اومد، جاهایی که الان مثلا خارجی تحت عنوان اینکیوبیتور و اکسلریتور و اینجور چیزا مثلا میشناسنش، تو اینجا هم حالا همینطوری رشد کردن به خاطر اینکه بودجه دولتی بگیرن بدون اینکه بخوان سهم گذاری جدی بکنن. به من یه خاطره با مزه برای تعریف بکنم، یه VC ونچر کپیتالی اومده بود که با من صحبت بکنه، بعد گفتش که خیلی خوشحال میشیم که مثلا با هم همکاری داشته باشیم و اینا. بعد گفتم که میتونیم مثلا به این که الان شما به عنوان یه VC رو به چند تا استارتاپ سرمایه گذاری کردیم و عددش چقدر بوده، بعد گفتش که ما 5-6 سال فعالیم، بعد مثلا خروجی هم یک یا دو تا داشتیم، بعد مثلا در حد 3-4 تومن هم خرج کردیم 5 سال یه VC. بعد گفتم ببین نگاه کن، اگر که میخواد اگر یه همکاری صورت بگیره، اول این فضای قلوبه رو پاک کن، بگو من یه شرکت معمولی هم، گفتم این هزینه شرکت معمولی و بیا اون موقع مثلا در موردش با هم دیگه صحبت کنیم. تو اون حالت من میگم وارد فضایی که بسه صادقانه باشه. ببین آره، یه قسمت ماجرا اینه، یه قسمت ماجرا هم این شکلیه که یه سری سرمایه گذاری ها و بودجه هایی از سمت فضاهای دولتی میاد، اما همه نمیتونن دریافت کنن، همه نمیتونن دریافت کنن خب، و این فضاش محدوده. این هم در واقع به هزار یک علته که خیلی بحثش طولانی میتونه بشه و بهتره که از چند جنبه هم بررسی بشه و چند تا آدم با فضاهای فکری مختلف دعوت بشن که مبادا من مثلا یه حرفی بزنم که اصلا تو این فضا نیست. ولی این چیزی که حس کردم در واقع اینه که به علاقمندی وجود داره، اینکه مثلا یک محصولی رو به رشد بشه و تاثیرگذار بشه و بقیه اون موقع بیان و نزدیک بهش بشن وجود داره.
ببین یه چیزی گفتی وجود داره، منظور توی سطوح مملکت وجود داره و من یه چیزم ازت میخوام بپرسم، کلمه رو که میگی علاقمندی وجود داره، علاقمندی در حد صرفا علاقمندی یا واقعا دغدغه است؟ دغدغه اینکه آقا مثلا دنیا داره میره جلو مثل بنز، ما چیکار بکنیم؟ میدونی منظورم چیه؟ یعنی کدومشه؟
میگن یه پارتنرشیپ با هم قرار میکنن، خیلی واضح بگم خب درصدی با هم کاری برید جلو. و اونا عملا یه سرمایه ای رو میارن یا یک فضای تسهیل سازی رو میارن و به سمت این میرن که خب اون بیزینس رو رشد بدن، یا اینکه به یه جاهای بیزینس رو
بیارن. آره
افتش بدن. این فضایی که عملا تو فضای حاکمیت کلا وجود داره، این مربوط به فقط ایران هم نیست. من اون تجربیات همکاری های مختلفی که با جای دیگه هم داشتم هم همین بود. جالبیش اینه خیلی راحت میتونن در یه چیزی رو بذارن، خب خیلی راحت میتونن ازش ساپورت بکنن. دیدی دیگه الان مثلا تو خود آمریکا تیک تاک رو بستن، مگه فضای چیز نیست؟ آزادی بیان مگه وجود نداره؟
آره به صورت کلی توی دنیا. آره مثلا اینو کانون موافقه، ولی مثلا میدونی چطوریه؟ من بخوام حالا یه چیزی که خودم دیدم در واقع بخوام حالا دل تجربه بخوام باهات به اشتراک بذارم که اون دولت ها چطوری کمک میکنن. مثلا توی کانادا اینجوریه که ببین آره طبیعتا دولت میتونه رانتایی به یه شرکت های خاصی بده یا یه سری از شرکت ها رو بیاره پایین. این اصلا همون خودم گفت تمام دنیا من اینو کامل قبول دارم، ولی سیستم طوری چیده شده که هر کمپانی که ایده خوب اولش اصلا اون ایده از یه فیلتر عبارت میشن، یعنی مثل چون من اینو یه سری خبرهای هم میشنوم از ایران طبیعی هم هست که چون اون علم تو سطوح بالا وجود نداره، یه سری از شرکت هستن که میان و فقط ثبت میشن و بودجه میگیرن و میرن پی کارشون. اینجا از یه فیلتر رد میشن، یه سری فاندای دولتی ناخودآگاه بهشون میدن و اون فاندا طبیعتا خیلی زیاد نیستن، ولی برای اینکه کمپانی پا بگیره اوکی ان و اون فاندا رو هر کسی که پروپوزال درست داشته باشه از اون فیلتر اولی رد بشه میگیره. و این فاندا خب تو چند سالشون داده میشه، مثلا دو سال اول مثلا استارتاپ ها یهشون یه مکان فقط میدن، میدونی یعنی چند مرحله است که تو هر جا سروایو کنی میری بالا. حرف کلیم این نیست، یعنی حرف کلیم اینه فقط، یعنی نمیخوام مقایسه کنم ولی میخوام بگم یعنی یه جور سیستم چیده شده که طبیعتا توش ممکنه مافیا باشه طبیعتا، ولی ناخودآگاه دولت هم یه حمایتی میکنه. اون حمایتش هم بابت نیست که خیلی آدمای کولی ان، تهشون میخوان که تو این رقابته بمونن،
دنبال سودشونن دیگه. آره
دنبال سودشونن.
ببین اگر که بخوام کلیت ماجرا رو ببینیم، اینه که خب یه کشور برای اینکه بخواد زنده بمونه باید سرمایه جذب بکنه، باید مثلا اقتصادش پویا باشه و همه اینا، و اقتصاد دیجیتال هم یکی از اون اقتصادها در واقع هستش. ببین توی ایران حالا متاسفانه یا خوشبختانه منابع مختلف چون وجود داره براشون زیاد واقعا اهمیت نداره که این فضا استارتاپ کلش بخوره خب یا رشد کنه. ببین الان مثلا یکی از اون جاهایی که برای فضا استارتاپ خب خیلی بچه‌ها مثلا ازش استفاده می‌کردن کارخانه نوآوری آزادی بود. به اینو انقدر گفتن که تعطیل میشه تعطیل نمیشه، ما می‌بریم مثلا اون صاحب اصلی اونجا راضی می‌کنیم، پولش رو می‌دیم، فلان می‌کنیم، بهمان می‌کنیم، به هنوز باز هم هیچی مشخص نیست. یعنی تو یه فضای سردرگمی قرار داره، مثلا یه جایی که خب خیلی از بیزنس‌های کوچیک و متوسط شکل گرفت، اون بزرگا هم مثلا توی اونجا قرار دارن و این فضایی که عملا حالا یه فضای مثلا زیاد گنده ای هم واقعا نیست، نتونستن این رو هندل بکنن و زیاد انگار علاقه ای هم ندارن. به تغییر مدیریت هم که داده میشه عملا رویکرد زمین تا آسمون تغییر میکنه. تو نمیتونی مثلا خودت تنظیم بکنی با یه 4 سال اگر که بخوای یه کار بزرگ انجام بدی، ولی سر 4 سال اصلا تغییر میکنه، همه چی تغییر میکنه. حتی اگر بگیم که مثلا حالا زیادم مثلا به جایی دست نمیزنه و تغییرات ماشین نداره، ولی واقعا رویکرد عوض میشه، اولویت ها تغییر میکنه و همه چی متناسب با اون اولویت ها هم جابجا میشه. ببین اون چیزی که گفتی مثلا پروپوزال بدن بعد مثلا یه بودجه عملا داده بشه، فضایی داده بشه، توی ایران از سمت دولت به صورت مثلا خیلی مدون وجود نداره. خب توی فضا مثلا معاونت علمی یه جایی وجود داره که مثلا تو بتونی گرانت بگیری، مثلا تو بری سندی رو ارائه بدی که من مثلا فرض کن به این تعداد مشتری رسیدم یا میخوام فلان کار رو انجام بدم، اونا هم مثلا یه بودجه رو بهت بدن، ولی واقعا اون بودجه کفایت نمیکنه. این کار رو بیشتر در واقع اون مرکز نوآوری مسئولیتش رو دارن که انجام بدن و هر کدومشون هم بر اساس استراتژی خودشون انجام میدن. یعنی یه حکم واحد واقعا نداره که بگیم مثلا این سند رو بدیم، این کارا رو انجام بدیم، انقدر بودجه دریافت میکنیم و الان فضایی هستش که مثلا میگن آره بیاین مثلا حمایت میکنیم 5 میلیارد. خب بعد مثلا میای جلو میبینی که این مثلا 5 میلیارد اسمارت مانی بوده. بعد حالا مثلا اسمارت مانی مثلا چجوریه؟ مثلا هزینه فضای کوورک، هزینه مشاوره، که اینا به عملا توی حوزه IT و هوش مصنوعی اینا نه کوورک میخوای
آره
و نه اینکه به معمولا مشاوره های این فضای مرکز و نوآوری به درد خاصی میخوره و میگن مثلا مارکت رو ما میاریم، ولی عملا مارکتی ندارم. به من حتی با جاهای اسکیل بزرگ تو حالا بحث مرکز نوآوری هم کار کردم و به خاطر همین میگم که ببین حتی اونا هم نمیتونن یه سری ادعاها رو انجام بدن و بگم ما مارکت رو برات جور میکنیم. نه، به طرف مثلا اومده کلی زمان گذاشته، کلی سرمایه و انرژی و جوونیش رو گذاشته، کلی تیم هم جمع کرده، اونا رو هم مشل خودش کرده، بعد خب اون مرکز نوآوریه باید مثلا مارکتش رو کمک کنه بسازه، یه سری لینک مگه غیر از اینه؟ یا لینک واسه سرمایه است، یا لینک برای فروش. حالا لینک مثلا آدم های متخصص و اینا هم هست که توی این قسمت بچه ها مشکل ندارن. حالا فوقش مثلا 4 نفر رو از این برابر میتونم پیدا بکنم، مشورت بگیرم. تو لینکدین هم هست که حالا فضای وب هم که عملا وجود داره، آدم ها میتونن همدیگر بشناسن. مشکل اصلی بحث مارکت، مشکل اصلی اصلا بحث خود اون بیزینس هست، رشد اون بیزینس هست. این فضاییه که به نظر من هنوز ایران با اون قسمت خوب ماجرا فاصله داره.
ببین
اما یه بحث بگم
حتما
یه چیزی که ببین مهمه، موضوع هایی هستش که بچه ها روش کار میکنن. به من یه مدت با ترکیه همکاری داشتم، ترکیه فضا استارتاپیش از نظر بحث محتوا از ایران به مراتب عقب تره. همین الانش
عقب تره.
خب عقب تره. خب اما مرزش باز سرمایه میاد، بعد رشدشون خواه نخواه بیشتر میشه. ولی بحثی که وجود داره واقعا مثلا از نظر محتوایی و موضوعی اگه بخوایم مثلا مقایسه بکنیم، فضای ایران خیلی رشد داشته نسبت به اون اوایل. فضای استارتاپ تو حوزه AI، موضوعایی که بچه‌ها دست میذارن موضوعایی که اگر که حمایت درست حسابی ازش بشه میتونه مسیر خودش رو پیدا کنه. به نمیگم همین موضوع میمونه ها، میتونه مسیر رو... استارتاپ یا فضای سیاله و این باید فضای سیال باید جایگاه خودش رو آروم آروم پیدا کنه. اما استارت پوینت خوبیه و فضای عملا ذهنیه هم فضایی هستش که به نسبه واقعا قوی تر شده. اما متاسفانه به خاطر فضای اقتصادی، فضای محدودیت که توی ایران وجود داره، بچه ها یا نمیمونن و میرن، یا اینکه تحمل سختی رو ندارن و دوست دارن که خیلی سریع به اون سرمنزل مقصود برسن. و یه سری در واقع چالش این تیپی وجود داره که پایداری اون استارتاپ رو تهدید میکنه. به همش مشکل اقتصادی و مشکل معیشتی و اینجور چیزا نیست، فضاییه که نگرانی وجود داره. خب حالا این فضای نگران رو تو چه شکلی میتونی درست بکنی؟ واقعا کار یه روز دو روز و اینا نیست، چون فضایی هستش که عملا خیلی ساله مورد تهدید و مورد نگرانی واقع شده و راه حلش جز یه اتفاق بنیادین و یه تغییر خیلی عجیب غریب راه دیگه‌ای واقعا نیست. به الان من میتونم بگم که این کسی که توی این فضا فعالیتش رو شروع کرده، یا میخواد مثلا یه حرکتی انجام بده که تجربه کسب کنه، کاراش رو انجام بده، رزومه رو پر کنه، کاش بره. یا اینکه یه وابستگی عجیب غریبی داره به اینجا خب، و مجبور است که بماند خب، یعنی لفظ مجبور. و یا اینکه یه سریا خب تقریبا حالا مشابه من فضای کارشون رو پیدا کردن، هم با مشکلات آشنان، هم با راه حلاش آشنان، و میدونن که چه شکلی گلیم خودشون از این آب بکشن بیرون. من واقعا دسته چهارم که واقعا توی این فضا متاسفانه نمیشناسم، مگر اینکه حالا خیلی محدود باشه.
ببین خیلی توضیحاتی کلا دادی، من چند تا سوال برام پیش اومد حالا ازت میپرسم، و کلا تو حرفت هم اشاره کردی بهشون قبل اینکه من سوالا میخوام بپرسم، خودم اشاره کردی. حالا من حالا جنبندی بخوام بکنم از در واقع چیزی که تو ذهن خودم بود، اینه که از لحاظ دیدگاه به هوش مصنوعی و حالا تکنولوژی جدید شرایط خیلی بهتر شده، هم از لحاظ جامعه و هم تو حالا سطوح مدیریتی، و علاقه وجود داره، ولی اینکه به صورت مدون فعلا چیزی علاوه بودجه ای اختصاص داده نمیشه، ولی علاقه حداقل وجود داره. و نکته سوم که من دوست داشتم در مورد حالا بحث مهندسی ایران بدم، خودم اشاره کردم تو حرفات، این که یه دسته داریم که کلا فقط دنبال این که رزومه درست کنن برن، یه سری ناچار بمونن، حوصله پایین تره، و یه عده کمی وسط وجود دارن که خودم مثال زدی، از خودت مثال زدی، که میدونن جفت طرف و یعنی همون مشکلات رو و هم چطوری میشه پیشرفت کرده، و خب دارن با تو این شرایط میرن جلو، که خب به نظرم خیلی اون در واقع شرایط اون اصطلاح میگن نیش فوق العاده ایه که کسی تو ایران میتونه اون رو پیدا کنه. و من حالا چند سوالی که برام این وسط پیش اومد به صورت کلی حالا یکی یکی میریم جلو، یکی این که در مورد این بحث سرمایه‌گذاری که انجام میشه، چقدر سرمایه‌گذار، چه دولتی چه غیر دولت دولتی، من حالا با اون کار ندارم، چقدر ریسکیه، چقدر ریسک میکنن، یعنی چقدر دیدگاهشون ریسکیه، میدونی چی میگم؟ مثلا فرضاً گاهم میشه تو اشل بین‌المللی مثلا میبینید طرف میاد ریسک روی استارتاپی میکنه که بر خودشون یه حاشیه دارن دیگه، مثلا میگن اینقدر سرمایه مثلا های ریسک میذاره، اینقدر سرمایه مثلا مدیوم ریسک. میخوام بگم تو ایران با توجه حالا شرایط وجود داره، هم کالچری هم بحث اقتصادی، چطوری چقدر ریسک میکنی؟ یعنی اصلا ریسک نیست، یعنی هر کس باید خودش بزنه، تو خود در واقع درآمد داری سرمایه‌گذاری میکنی، نه میشه درخواست ریسک بالا، سرمایه‌گذاری ریسک بالا انجام داد از چه خصوصی چه دولتی، چه چیزی امکان داشت تو ایران به نظرت؟
ببین نگاه کن، معمولا سرمایه‌گذاری که انجام میشه، حداقل این چیزایی که تا الان من فضاش رو درک کردم، این شکلی که ابعاد مختلف اون کار رو میبینن، بررسی میکنن، حالا توی فضای خصوصی و به صورت حالا سرمایه گذاری شخصی خب خیلی بیشتر. و من خودم شخصا مثلا یکی از مشکلاتی که داشتم این بودش که به خاطر اینکه طرف داره سرمایهش رو میذاره به این چیزم نداره دیگه، واقعا مثلا شرط اقتصادی واسه اونا هم پرفشار، در صد دخالتش بیشتر میشه. من به خاطر همین هم مثلا خودم رفتم سر اینکه روی کار خودم خودم سرمایه گذاری بکنم، و این موضوع دخالت کردنه باعث میشه که تمرکز اون استارتاپ و اون فضای کاری از بین بره. به ترجیحاً سمت این میرن که روی فضایی که ریسک پایین داره و براشون درصد سود و حاشیه سود بالاتری داره به سمت اون برن، بهشون میان مقایسه میکنن خیلی راحت. به این نگاه کن، الان مثلا تو جایی که قرار گرفتی کانادا یا حالا کشورهای دیگه، یه سری چیزا برای شما سرمایه نیست. خب مثلا خونه سرمایه نیست، ماشین سرمایه نیست، خب حتی یه سری کشور ماشین هزینه است، خب سرمایه نیست. ولی برای ایران خونه سرمایه است، ماشین سرمایه است، طلا سرمایه است، دلار سرمایه است. خب میاد مقایسه میکنه، میگه که من مثلا پولام میبرم مثلا اونجا به تو بدم برای چی؟ خب این کاملا جواب شفاف این سواله. مگر اینکه یه فردی پیدا بشه که دلسوز فضای فناوری باشه، دلسوز فضای رشد باشه، اینا درصدشون زیاد نیست. خب این از این. و یه چیز دیگه هم که من بهت بگم، من خودم هم وقتی وارد مثلا این فضا شدم که حالا سوشال و این برنامه میشناختم، مطرح کردم که من یه بودجه ای رو میخوام اختصاص بدم برای مثلا سرمایه‌گذاری خطرپذیر، اما انجل اینوستور و اینجور چیز.
آره.
بعد بچه ها اومدن به متاسفانه اصول اولیه ارتباط با یه سرمایه گذار، اصول اولیه اصلا با یه عضو یه تیم رو بلد نبودن اینا. همون کسایی که بهم میگفتن از ما حمایت بکنیم، خب باورت نمیشه، مثلا یه سری جلسه هایی فقط طرف داشت میگفت که لطفا ما رو ببینید. به من خب اوکی هم مثلا تم حمایتی زیادی دارم به خاطر اون روحیه معلمی که هست و سعی میکنم که کمک بدم تا اونجایی که بتونم، ولی همینا واقعا به توی دو سه جلسه که با هم رفتیم خرابکاری کردن. خب و خرابکاریشون هم یه ذره دو ذره نبود، نیاز داره که آموزش ببینن. به خاطر همین توی این فضای استارتاپ استدیو من گفتم خب یه دونه بیزینس اسکول راه میندازیم، بیزینس اسکولی که برای استارتاپ هست به نام فیوچر بیزینس اسکول FBS. و من حالا به خاطر تجربیات مختلفی که با مرکز نوآوری حالا چه داخل ایران چه خارج ایران داشتم، به یه در واقع برنامه آموزشی منسجم پرکتیکال و تئوریتیکال رسیدم. خب و عملا حالا از اوایل آذر ماه تقریبا، نه اواسط آذر ماه، استارتش برده، چندین جلسه برگزار شده، هر هفته جمعه ها عملا ما این جلسات آموزشی و کلاس ها رو داریم و کلاس ها کاملا سریالی و منسجم و مرتبط به هم. این نیازه خب واقعا وجود داره. به بچه ها فکر میکنن که باید مثلا اولین تجربه شون این باشه که اوکی الان چون کار نیست خودمون بیام استارتاپ خودمون رو بزنیم. خب به من هم اولین تجربه هم زدن استارتاپ خودم بود، اما ته یه اتفاق در واقع این پیش اومد. یه پروژه کارشناسی بود در سمت دانشگاه تهران مطرح شد که اگر که پایان نامه مارکتبل داری بیاین. خب منم اونجا فرستادم تو پارک نوفناوری دانشگاه تهران، پذیرش گرفت، یه سری کارا روش انجام دادیم، دوباره به اونا یه سری گفتن که ما مثلا حمایت میکنیم و کاستومر جور میکنیم و فلان و اینا. این کار نکردم کماف سابق، خب و کماف الان. و اتفاقی که افتاد دقیقا به این شکلی بود که من خب بعدش وارد فضای کارهای جدی تر شدم برای اینکه بخوام استارتاپ خودم رو تأسیس بکنم. ولی بچه ها دوست دارن که خیلی حالت هم مثلا فست فودی طور بگن اوکی الان ما یه ایده خیلی خوبی داریم بریم اجراش کنیم، و معمولا ایده خوب دارن. به ایده خوب متاسفانه یا خوشبختانه به درد ایران نمیخوره. خب تو اگر که تونستی یه مشکلی رو بفهمی بعد یه ایده ای دادی مبنی بر راه حل اون مشکل، اون موقع اوکیه. خب ایده خوب به درد حالا بازارهای خارج از ایران میخوره که بگن او ایول مثلا چقدر کول. خب و به خاطر کول بودنش بیان مثلا بندازن تو دالان جذب سرمایه. خب و انقدر مثلا تو سری A B C D E F G همینطوری هی به سرمایه بدن تا تو یه چیزی مثلا بسازی و رشد بکنی. به حتی اگر یوزر هم آنچنان مثلا نداشته باشی بازم جذب سرمایه هر رو داری به خاطر اینکه مثلا ایده فناورانه و خوبیه. به شما انقدر اونجا دیگه مثلا سرمایه وجود داره، سرمایه بین الملل عملا وارد میشه، تو با یه ارزیابی حتی فناوری هم مثلا TRL مثلا نزدیک 6 باشه هم خب و حتی کمتر هم باشه میگن اوکی بیا ما مثلا TRL تو مثلا میرسونیم به 9.
آره نوع
اونجا هم دیگه واقعا وابسته است به مارکت بین الملل دیگه. میگن اوکی حالا مثلا تو هر ایده ای هم داشته باشی بالاخره مثلا چند نفری هستن که ازش استفاده میکنن. اما بحث اینه که به الان مثلا یه چیزی شبیه ChatGPT خب یا یه چیزی مثلا شبیه اون همستر که راه افتاد و اینا، دیدی چقدر درگیری ایجاد کرد، مارکت رو خودش ایجاد کرد. به این دقیقا یه دید بیزینسی خوبه. حالا مثلا ChatGPT هم میتونست بره به مثلا دولت امریکا و این برابر بگه که من مثلا میخوام یه مدل زبانی بومی طراحی بکنم. خب مجربی همین اتفاقایی که مثلا اینجا میفته. بعد مثلا میگفتن وای چقدر خوب مثلا این حالا چی کار میکنه، مثلا آره این توی صنایع مختلف خیلی کاراست. بعد مثلا بیزینس ها میتونن برای خودشون مثلا یه دونه چت بات داشته باشن. به ما اسیستنت ها از سال 96 توی معاونت علمی داشتیم و اون پروژه ملی که تو حوزه اسیستنت انجام شد، یکی از اون پروژه‌هاش من خودم مدیر پروژهش بودم. خب سال کی بود؟ 96 97 همون بود. خب ما دیتا ساختیم و قرار بود که عملا منتشر بشه، نشد. خب و میتونست مثلا اون پیشرفته و اتفاقای مختلف از سال 96 97 اتفاق بیفته. بعد الان مثلا داریم میگیم که خب مثلا الان دولت چین نگاه کن، دیپسیکو داد با یه قیمت حداقلی. خب پس ما هم میتوانیم؟ نه نمیتونیم. با این وضعی که واقعا بین وجود داره، با این نوع نگاهی که وجود داره، با این خود تحقیری که بین عملا داخل مملکت وجود داره، با این نگاه های نصف نیمه ای که بین وجود داره و اینها، نه به نظر من واقعا مثلا حرکت انقلابی درش رخ نمیده. من هم به عنوان ایمان خانی واقعا ببین پویان، این حالا تمه مثلا یه تمه درد دلی و ایناست، نسبت به استارتاپ های خودم خب تو همین بیزنس اسکول هم همین هفته پیش به بچه ها گفتم مثلا ببین برای رشدتون همه جا میگن که سخت نذارید، خب ولی من میگم سخت بذارید، بعد منم سخت میذارم برای کار خودم. خب اصلا انتظار ندارم مثلا یه سری از کارام به یه رشد خیلی خفن برسه و حتی مثلا اینترنشنال بشه و تعداد یوزرهاش مثلا فلان بشه و اینا. خب بعد خودمون رو در واقع نگاهمون رو تنظیم بکنیم، اون میزان خواستنه رو تنظیم بکنیم. اتفاقیه که معمولا خب نمیفته دیگه، همه مثلا میان این ور رو میبینن اون ور رو میبینن میگن عشق قشنگ ما چرا نداریم، بعد دوچار کلپس روحی میشن، بعد دیگه تکون نمیخورن.
آره من همینجا میخوام یه چیزی میخواستم اضافه کنم، یعنی تو حرفای ابتدایی چون دیگه معنی ادامه دادی دیگه قطع نکردم، ولی در مورد یه چیزی گفتی در مورد اینکه تجربه با بچه‌هایی که تو ایران داری کار می‌کنی، مهندسای ایران داری کار می‌کنی. ببین طبیعتا تجربه که من با بچه‌هایی که تو ایران کار کردم، حالا چه به عنوان همکار چه تو پروژه کوچیک، با تو اصلا قابل مقایسه نیست. ولی من یه چیزو تجربه، باز همش دارم تاکید می‌کنم تجربه محدود خودمه، و ولی من چیزی که در مورد بچه‌هایی که از داخل تو داخل ایران زندگی دارم می‌کنم، باشون حالا در ارتباط بودم یا کار می‌کنم، یه چیزی که خیلی برای من پیش اومد، زیادم پیش اومده تو کارهای خیلی ساده، اصلا حالا هوش مصنوعی کدینگ و اینا اصلا نمیام، خیلی شده مثلا برای پادکست چیزی خیلی کوچیک می‌خواستم، طراحی می‌خواستم، یه چیزی واضحه اینه که خیلی نمیدونم چطور بگم کلمه‌شو، از زیر کار در رفتن، شو کلمه خیلی درستی نباشه برای قضاوت یه جامعه، ولی من یه چیزی که می‌بینم اینه که یه تفکری که وجود داره، برای من میگم این پترن خیلی تکرار شده، اینه که می‌خواد مثلا هر کسی میخواد کار کنه، دیدگاهی نیست که ته خودم رو بذارم تو اون کاره، حالا تهش هر چی هست، یعنی ته من میتونم بذارم، ته این هدف، این همش اون چیزه هست که حالا کمتره رو بذارن، میدونی چی میگم؟ و این یکم به نظر من چیزی که من اینو کم تو کشورهای دیگه میبینم، یعنی بدون اغراق دارم میگم و من اینو خیلی کم میبینم، این الگو رو، الگو رفتاری این مدلی رو که بعد بازم تاکید میکنم طبیعتا همه اینجوری نیستن و خیلی یعنی بچهای ایرانی پکم پیدا میشه که مثل خودت که یه استابیلیتی فکری داشته باشن، از این بابت اینکه خب من الان اینجا هستم، حالا بد یا خوب من کارم هر کدوم توی جغرافی، حالا با به صورت شانسی به دنیا اومدیم دیگه، هستیم اونجا. خب حالا دیگه من حداقل الان دیگه میگن و اصطلاح میگن که بهترین خود انجام بده، الان بهترین خود انجام داد با هر در واقع توانایی که دارم. این تفکر خیلی من کم میبینم، بیشتر تفکر همش حالت گذار، یعنی موقته، الان موقته، این همش انگار یه مقصد دیگه برای همه تعریف شده، اینکه این خیلی اذیت داره میکنه، ده همش هم تقصیر جامعه نیست، من خودم درک میکنم که خود دولت هم با تصمیماش خیلی داره بال میزنه این قضیه، ولی حالا اینو گفتم، این تجربه خودم، بعد حالا خودم باز بخوام تو تجربه بگی، من یه سوالم از بین تو حرفات گفتی که سرمایه گذاری که انجام میشه با توجه شرایط اقتصادی و شرایطی که وجود داره معمولا ریسک پایینه، سوال من تو ذهن من اومد اون لحظه این بود که ریسک چطور ریسک تعیین میشه؟ می منظورم چی از لحاظ در واقع اون بحثای تئوری و فرمول بندی دارم نمیگم، منظورم اینه که مثلا دارم میگم فرض کن کشور آلمان میخواد فرضاً یه سرمایه‌گذاری که تو آلمان می‌خواد سرمایه‌گذاری کنه در نظر میگیره آقا بازار مثلا آلمان رو بگیریم، بازار غرب اروپا رو بگیریم، بازار اروپا رو بگیریم یا بازار جهان رو بگیریم. مثال یا تو مثلا تو سیلیکون ولی طرف بازار جهان می‌خوایم بگیریم. تو ایران چه اون ریسکه، اون حده رو چی در نظر میگیرن؟ مثلا طرف در نظر میگیره تو بتونیم بازار تهران رو بگیریم، بازار ایران رو بگیریم، میشه خیلی تاپ برای، یا نه میگن بازار منطقه رو بگیریم. میدونی منظورم چی؟ یعنی اون سرمایه گذار با چه دیدگاهی میاد که بعد در نظر ریسک رو تعیین میکنه، میگه من لو ریسک میخوام باشم نه که میرم رو طلا سرمایه گذاری میکنم. میدونی من سوالم تونستم دقیق بپرسم واضح؟
آره ببین فکر میکنم حالا سوال بیشتر در مورد مایندست سرمایه گذاراست برای این حالا اون بیزنس تا چه حد مثلا رشد بکنه.
و کلا اینا اگه وصل کنی به این که ببخش، اگه اینا وصل کنی به این که کلا خودت با تعداد تجربه که خارج از کشور هم داشتی تا چه حد استارتاپ ها میتونن تو ایران رشد کنن؟ رشد در لحاظ ملی میتونه باشه، فرا ملی میتونه باشه، اینترنشنال میتونه باشه، منطقه‌ای میتونه باشه. اینا وصل کنی به اون به نظرم اوکی.
ببین نگاه کن الان فضایی که عملا وجود داره، من حقیقت خودم تعاملاتی که با سرمایه گذاره داشتم این شکل نبوده که مثلا دغدغه اینو داشته باشم تو مثلا بازار تهران رو بگیری، ایران رو بگیری، یا مثلا چون غرب آسیا رو بگیری، اون بر بگیری. بحث عملا روی عدد رقم، روی اون حالا ویژن کلی است تا حدی، و اینکه حالا شرایط تیم، بحث میزان توسعه‌ای که داره و اینکه اون ROI عملش چقدره. و من نیدم حالا بخواد مثلا یه دغدغه این شکلی وجود داشته باشه. من در حد مثلا ساجستشن شاید بدن ولی نه بیشتر، و حداقل من تا الان تجربه نکردم. میتونه که شاید این اتفاق بیفته. به اما بحث رشد استارتاپ ها این شکلیه که خب به از ایران که ما نمیتونیم به فضای اینترنشنال راه داشته باشیم، هم فضای مالی بسته است، هم حالا هر نوع ارتباط دیگه کلا مرزکشی انجام شده. معمولا اتفاق که میفته اینه که اگر که اسکیل تو از یه حدی بزرگتر بشه و بتونی که عملا خدمات بین المللی داشته باشی، اینم نه برای همه بیزنس ها، این شکلیه که یه شعبه میزنی مثلا سمت معمولا دبی این اتفاق میفته یا ترکیه، و از اونجا با یه برند بین المللی کارت رو ادامه میدی. این اتفاقی هستش که برای خیلی از بیزنس هایی که توی ایران به یه حد رشد قابل قبول رسیدن و میتونیم بگیم که تقریبا مثلا کل مارکت ایران رو یه پوشش خوبی دادن، بعدش این اتفاق براشون میفته. و این دقیقا مشکل اصلی ماجراست که دقیقا اونجایی که یه مملکت باید از مثلا سرمایه هایی که یه عملا یه قسمتی از اقتصاد دیجیتال وارد کشور میکنه محروم میشه.
100%
خیلی ساده و شیک. دقیقا اینجایی که کشورها میان حمایت میکنن، حاکمیت ها میان حمایت میکنن از اون فضاهای کاری، ما میندازیمشون بیرون، حالا یا با زور یا با اینکه مثلا دیگه اینجا جا نیست، بعد مجبور میشه که بره. و این اتفاق واقعا ناخوشایندیه، حداقل برای مردم ایران مثلا با حاکمیت کار ندارن. چون بالاخره کسایی که توی این استارتاپ کار میکنن بچهای خود همین مردمن، و خیلی قشنگتر و خیلی موثرتر میشه که نتیجه اون کار و اون بچه ها داخل خود کشور، اون سرمایه ها، همه اون درآمدها توی اونجا اتفاق بیفته و خرج بشه. چرا باید مثلا یه دفتر توی مثلا دبی یا مثلا ترکیه داشته باشه وقتی که حالا چون خودش یه مملکتی داره، میخواد بیزینس بکنه، تجارت میخواد بکنه، کارکاسدیش رو راه بندازه. فضاش رو خب بستن برای اینکه حالا به هزار و یک دلیل، که این هزار یک دلیل هم واقعا از دید اقتصادی و اینا کاملا غلط و همین چیز واقعا اشتباس. ولی به ناچارن، چه حالا خوشبختانه چه بدبختانه، مردم ایران به یه فضایی رسیدن به خاطر این تنوع فشار، هم فرکانس فشار هم دایورسیتی فشار. به این خیلی حرف ها، به این تنوع فشار و فرکانس، اینا همزمان اتفاق میفته. و من حالا دوستان بیشتر خارج ایران هم. برام به یه سری ماجراهایی رو تعریف میکنن و مثلا یه سری اعتراضات مدنی شکل میگیره، مثلا سر یه اتفاقای خیلی کوچولو، خب که توی ایران مثلا ما به صورت کاملا خیلی روتین وار مثلا با اونا اصلا درگیریم، خب و خیلی هم حالمون خوبه، مثلا نباشه انگار مثلا یه چیزی همون میشه و اونا رو حل کردیم. خب و دقیقا این مشکل مرزکشی فضایی بودش که قبلا راه حلش برای بچه ها قابل تصور نبود. الان راش به یاد گرفتم. خب حالا تو برو ببند. خب. نمیتونی دیگه این کار رو انجام بدی. و حالا این فضای اینترنت و حالا فضایی که توی اقتصاد دیجیتال وجود داره با بستن در قضیه حل نمیشه. حتی با بستن آیتی هم قضیه حل نمیشه. هیچ کاری نمیتونم بکنم. و یه فضایی که بین راه های خیلی در رفتن خیلی زیادی داره و معمولا حاکمیت اون میزان درکش در مورد حالا فضای اقتصاد دیجیتال با یه گپ زمانی خیلی زیادتر از کننده های اون حوزه اتفاق میفته.
همیشه
بسا بخوان راه حلش رو پیدا کنن دقیقا مثلا یه چند گام جلوترن.
آره تمام دنیا اینجوریه دقیقا.
یه چیزی هست حالا توی مباحث هوش مصنوعی اون زمانهای قدیمتر یه مدلی بود به نام GAN Generative Adversarial Network. خب بعد توی فاز آموزش اون معمولا این شکلی گفته میشد که خب دو تا مؤلفه داره، یکی دیسکریمینیشن یکی جنریشن، بعد اینا شبیه دزد و پلیس هستند. خب شهری دزد داشت بهتر میشه که پلیس های قوی تر داشته باشه و شهری پلیس های قوی تری داره که دزد های حرفه ای تری داشته باشه. و این در واقع بحث اینه که نقطه تعادل به دست بیاد. این خواستم بگم که برای حالا فضای استارتاپ ایران درست خیلی سخت شده ولی انقدر راه حل‌های مختلف تست شده، ارزیابی شده، مسیرش رو بچه‌ها پیدا کردن که اگر که اینا وارد فضا اینترنشنال بشن یه سری چالش هایی که بچه های حالا خارج از ایران، بچه هایی که متولد هم خارج از ایران هستن، اون چالش ها رو اصلا نمی‌بینن و مثلا میگن اینا چالش نیست. خب و میگن که چقدر همه چی اینجا خوبه، این در صورتی که بقیه غرغر میکنن. من اینو دیدم، خودم اینو دیدم. مثلا ما میگیم خب اوکیه، مثلا آره دیگه، مثلا راه حلش اینه و اینا، بعد مثلا بقیه رو میبینی مثلا اینا چرا این شکلی هن، ما اصلا تا حالا ندیده بودیم فلان. خب این بحث تاب‌آوری چیزیه که حالا میگن که عدو سبب خیر اگر خدا خواهد و اینا، دقیقا اتفاق افتاده.
ببین آره بر من قابل درکه چیزی که میگی، تو حالا تو سطوح مختلف جامعه و چیزای دیگه غیر حالا استارتاپ هم در نظر بگیریم، همین اتفاق افتاد که راهش پیدا میکنه و تمام دنیا همونجوری که خودم گفتی، تمام دنیا همینجوری، همیشه دولت ها عقب‌تر از اون سیر تکنولوژی و جامعه، همیشه همینجوری، تمام دنیا همینه. ببین یه سوال تو حرفات تو ذهنم اومد اینه که الان فرض کن یه جوونی علاقه‌منده و ایده خوبی هم داره، میتونه یه استارتاپی تو ایران شروع کنه. من الان اینه که میگم آره میدونم که احتمالاً بغلش چیزای دیگه هم پیش میاد که باید تیم سازی بلد باشه، مدیریت بلد باشه، اصلا منیجمنت و بیزینس دونستن و مارکتینگ و اینا رو میدونم، ولی در صورت کلی دارم میگم یه جوونی که بخواد یه استارتاپ تو ایران بزنه، آیا میتونه یه استارتاپ رو بیاره بالا و به موفقیت برسه اگه واقعا لیاقت داشته باشه، بدون اینکه سنگ اندازی کنن یا اصطلاحا ریشه‌شو بزنن؟ ریشه بزنن منظور مافیاست، اصلا شخص خاص یا چیزی، مثلا تو تا حدی بزرگ میشی نمیذارن بیای بالاتر. خب چه چیزی امکان پذیر است تو ایران الان جایی که داریم صحبت میکنیم؟
ببین تا اون زمانی که اولا رشد پیدا بکنه، حالا قبل مثلا بحث مافیا تو رو اینا،
آره
این امکان وجود داره ولی سخته، خیلی هم سخته. خب واقعی صحبت بکنیم چیزی و شاید خب خیلی هم مثلا تحملش رو ندارن. خب اون چیزی هم که گفتی مثلا از زیر کار در میرن و اینا، به کاملا یه فرایند طبیعی پویان. به نگاه کن مقایس هست چه شکلی انجام میشه. مثلا میگه که من دارم اینجا کار میکنم، دوستم که خیلی بدتر از منه مثلا رفته مثلا فلان شرکته، حالا گنده توی ایران اینقدر میگیره، من اینجا مثلا دارم یکم به علاقم نزدیکم اینقدر کمتر دارم میگیرم، بعد اونایی که الان خارج از ایرانن اینقدر خب، بعد الان هم که مثلا فریلنس هست دیگه، اینا مثلا پروژه دلاری میگیرن، بعد زب داره الان یا الان دیگه قیمت دلار نمیدونم واقعا دیگه الان چقدر شده، 90,000 تومن بکنیم مثلا یه عدد خیلی خوبی میشه خب. اما یه چیزی رو در نظر نمیگیرن، به کلا پروسه جذب توی شرکت ها چه داخل ایران چه خارج ایران به واقعا این شکلی نیست بگیم که خب الان مثلا این از من ضعیفتره یه جای خوب قبولش کردن چرا من قبول نکردن. مثلا روال مقایسه اصلا توی شرکت ها این شکلی نیست. به حتی یه جاهایی من خودم به استخدام واسه اون بره مرز ایران هم داشتم، به یه جاهایی به ما علاقه مندیمون این بودش که کسی که تخصصش کمتری جذب بشه به خاطر اون پوزیشن هم. خب مثلا این نیستش که چون تو سطح مثلا بالاتر هستم باید جذب بشی. به من خودم توی مثلا خیلی از شرکت ها گفتن آقا تو اوور کوالیفایدی، ما یکی دیگر رو استخدام کردیم.
آره.
من بس دادم در بیاد. خب این خب یه چیزیه که اولا پذیرفته شده است. یا میان مثلا خب شرکت ها یه دایمنشن و ابعادی رو تعریف میکنن در مورد کسی که مطلوبشون هست. خب تو شاید مثلا یه سری ویژگی های دیگر رو نداری، اونو مثلا لحاظ کردی خب، بعد میاد مثلا مقایسه میکنم با فریلنس. اوکی برو الان مثلا پروژه فریلنس بگیر ببینیم چه جوریه. خب چند تا میخوای الان ریکوست بفرستی مثلا به این کارفرماها، مثلا تو رو قبول میکنه یا نمیکنه. کسی که پروژه فریلنس میگیره کلی سابقه داره، حاضری مثلا کلی زمان و خواب و خوراک و اینجور چیزا مثلا دچار اختلال بشه، خیلی علاقه داری که مثلا یه حقوق مشخص بگیری بدونی مثلا ماهانه اینقدر تو جیبت هست. مثلا میدونی دغدغه های مثلا فضای فریلنس چیه که این شکلی مقایسه میکنی. به هم اکثریت آدما درآمد رو میبینن توی آقا هزینه رو بذار کنارش، هزینه رو کم بکنی یه سری جاها منفی میشه. به من خودم شخصا قبل از اینکه حالا استارتاپ استدیو رو تأسیس بکنم و حالا یه سری کارهای دیگر هم داخل ایران انجام بدم، کلن همه کارم خارج از ایران بود. خب 3,000 تا میگرفتم خیلی شفاف، 3,000 خورده ای خب. بعد الان زبدر 90 بکنیم مشکلی دیگه در زندگی توی ایران نداشتم، ولی از اون کار اومدم بیرون. خب چرا؟ چون هزینه های دیگه ای برای من داشت. خیلی شفاف بخوام بگم، یکی از هزینه هاش بحث این بودش که مثلا شاید تعدد تسک های که توی علاقه هم مثلا نبود. خب این یکیش. خب بعد داشتیم یه محصول رو توسعه میدادیم که اصلا به توسعه نیاز نداشت، چون من دید بیزینسی هم خب متاسفانه دارم، فقط تک نیستم، ولی به خاطر یعنی رول من توی اونجا تک بود. بعد می‌دیدم که این چیز مثلا الکیه، عملا داره همینطوری چون سرمایه گرفتن اینو می‌خوام گندش کنم. این از این. بعد مثلا گفتم که خب الان من دارم یه زمانی رو توی اینجا می‌ذارم ولی به درد کشورم نمی‌خوره.
می‌فهمم.
خب به همین هزینه هاش به اومد حساب کتاب کردم دیدم واقعا نمی‌سرفه.
یه چیزی
خب این شکلی تا حالا مثلا حساب کتاب می‌کنیم.
واقعا اتفاقا تو حساب کتابی که گفتی من اولش گفتی زنم سمت مالی رفت، ولی جالب بود برام. یکی از یک چیزایی که تو حرفات گفتی و اتفاقا یکی از چیزای ذهنی منم بود، گفتی که کاری که دارم میکنم مثلا سودی به ایران نمیرسونه، به کشورم نمیرسونه. ببین این که خب به هر حال تمام چی میگم، با اینکه مشخصا نظر من با اینکه فرصت داشتی که از ایران بریم ولی مونی داره کار میکنی. حالا من اینو بگم، من خیلی آدم نیستم که شعاری حرف بزنم، یعنی دوست ندارم چه اون کسی که موندن چه کسی که رفتن، نظر من زیاد فرقی بینشون نیست، یعنی نه اینور قوی ضعیف نه اونور قوی، هر کسی داره زندگی خودش رو میکنه با ریسم زندگی خودش. یعنی خودم به شخص اسطوره سازی نمیکنم از هیچ طرفی، ولی برای کسی که تو ایران مدتن کار میکنه
حالت خوب باشه اوکیه.
دقیقاً دقیقاً آره من کار موافقم، ولی خب اینم من همش تایزنم دارم که مثلا ایمانی که تو ایران مونده داره کار میکنه و با انرژی هم داره کار میکنه دیگه، مشخصه. از یعنی یه تلاش بیشتر داره میکنه از کسی که مثلا توی کشور مثلا کشور ایکس که کم علاوه اقتصادی و جامعه سبک داره. حالا اینو گفتم چون تو به اون کامنت خود گفتی که سود و زیانم بررسی کردم، دیدم که گفتی کشورم سود نمیرسونم. ببین خودت یعنی سوالم اینجوریه که بیشتر حالت مایندسته، چطور تو این فضایی که من میدونم که جامعه کلن همون بحثی که خودمونم کردیم، جامعه یکم بحث ناامیدی داره و یه بحثی هم بحث موقتی بودن تو دل همه هست، موقت از این هم خودم گفتی تو حرف منم کانو موافقم، مثلا کسی که میاد باهات کار میکنه حالا انجام بدیم بعدا میخوام برم، میدونی همش موقت تو همه زمیناست. دو تا سوالم برای من پیش میاد، این سوالم بیشتر برای خودم و خیلی کسا مثل خودم ها، اینکه با چه مایندستی انرژی تو حفظ میکنی؟ حالا هر جور میتونی جواب بدیم، میتونی مایندست تو اصلا روتینت بگی یا بگی اصلا سایکولوژی تو بگی، هر جور خودت میدونی. یکی اون مایندستت برای من جالبه و این کم که بر خودت، یعنی این سوال شخصی میتونی جواب ندی به این، ولی اگه دوست داری جواب بدیم این سوال، بر خودت اینو در نظر گرفتی که تا هر جا بشه تو ایران بمونی یا نه یه جای در نظر گرفتی که دیگه یه سخفی پر بشه دیگه میرم حداقل موو بکنم کشور دیگه؟ سوال دوم میتونی جواب ندی، ولی سوال اول مایندست تو اگه بگی که واسه خودم خیلی جالبه.
به من تقریبا 5-6 سالی هستش که طبیعت گردی هم میکنم و خیلی خوب دوست دارم کلا گردش و تفریح و مسافرت و اینا رو. من خب ساکن تهران بودم تا چندین ماه پیش، دیگه کلا تغییر جا دادم محل زندگی و کار و اینا رو، اومدم سمت لواسون و اینجا نزدیک کوه و دار و درخت و اینجور چیزا.
چه خوب.
و به معمولا مثلا اتفاقی که توی این شرایط میفته، من توی مسافرت هم همینطوریه دیگه، نسبت به هر چیزی که مثلا توی شهر و تنش‌های شهری وجود داره کلن چیز میشن، مستقل میشن. و من نمیگم بی اطلاع، نه، من هر روز مثلا چک میکنم میدونم که چه خبره، ولی ذهنم رو درگیر نمی کنم. به این نگاه کن، نمیدونم که اومدی ایران تو یا آخرین بار؟
پارسال عید من ایران بودم دقیقا.
پارسال
نه، امسال عید.
مترو سوار شدی؟
من مترو نه حقیقتا اومدم ایران نه.
به وسایل حمل و نقل عمومی یه دور یه چرخی بزنی قشنگ، مثلا یه بار بری توش، فرض کن مثلا اول روز کاری که مثلا شنبه است یا حالا هرچی، دوچار واقعا یأس و ناامیدی مفرط میشی، مثلا میری تو دیگه تمومه. خب من همه تلاشم کردم که این فضاها رو از خودم دور کنم. ببین با آدم های اطراف هم خودم انتخاب میکنم که چه کسایی باشن و با عرض پوزش و احترام از خیلی ها صرف نظر کردم و میکنم، هر چقدر هم که میخواد سخت باشه. به من توی همین فضا اظهار و فسدی و به بچه ها موقعی که علی سیر ورودشون اتفاق میفته اینو میگم که بچه ها ببین من نیازی واقعا به شما ندارم، چون تخصصاتون رو بلدم، همون اتفاقاش برام پیش اومده، اما میدونم که چند تا مغز بهتر از یک مغزه و دوست دارم که بسپرم به آدم درستش. خب و این بازه همکاری تا زمانی ادامه پیدا میکنه که این چند مغز این یه مغزه رو دچار مشکل نکنه. من فایرینگ هم خیلی سریع اتفاق میفته، اون هایر فایر و اینا، خب خیلی سریع اتفاق میفته و کلن حوصله تنش ندارم، تنش رو حذف میکنم. و به خاطر همین هر چیز که پیرامونم قرار بگیره من باش اوکیم و دوستش دارم. خب محیط پیرامونمون رو خودمون میسازیم، خودمون مشخص میکنیم که بریم وسط جهنم یا بیایم اون طرف تر. درخت نیستیم که مثلا ریشه همینطوری بکنیم بعد دیگه اصلا جا به جا نشیم. نه، به من هم خب یه علاقه شخصی به ایران دارم. آره خب ایران هم جاهای مختلف داره. حالا من از تهران پاشدم اومدم لوازم برای اینکه حالا آرامش بهتری داشته باشم. دقیقا بحث cost and benefit analysis، هیچ چیز دیگه ای نیست. چیزی که اولویت هست آرامش خودته، و اگر که این آرامش اختلال درش ایجاد بشه زمین بزرگه، جا به جا شد. این چیزی که من دارم و همه تلاشم هم میکنم که برای خودم و کسایی که اطرافم هستن شرایط رو بهتر کنم تا اونجایی که زورم میرسه. ولی خب مثلا همین روی کرده، همین مایندسته واقعا پویان چیزی بوده که من له شدم و به اینجا رسیدم. چیزای گوگولی مگولی نیست، چیزایی بوده که به من ضربه خوردم از درون و برون و همه ور شکستم، و اتفاقای خیلی دارکی برای من افتاده، خیلی پیچیده که این شکلی شده، که این روی کرده رو ساخته. من خب مطالعات غیر تخصصی زیاد دارم تو حوزه های مثلا فلسفه و تاریخ و بحث این شکلی. به من هم ناامید میشم، من هم افسرده شدم، دوبار افسرده شدم. خب و توی دیگه بار دوم اتفاقی که افتاد، حالا بچه ها میگفتن که چه کتاب توسعه فردی مطالعه کردی و مثلا پیش کدوم دکتر رفتی و اینا. ببین حالا من حقیقتا تجربه خوبی نسبت کلا روانپزشکی و روانشناسی اینا نداشتم و ندارم. من اون دو سال در دوره دکترام که نصف ولش کردم به خاطر اینکه حالا زیر قولاشون زدن و اینا، من زمینه کاریم کامپیوتیشنال نوروساینس بود، برین ساینس میخوندم و میدونم که چه شکلی در واقع اکسپریمنت ها رو دیزاین میکنن، تحلیل میکنن و همه اینا. خب در مورد اکسپریمنت دیزاین، در مورد آنالیز داده ها، خب مثلا یه روانشناس نمیتونه با من صحبت بکنه. کسی که مثلا اومده یه حالا متنی رو یا آزمایشی رو از مثلا اون بره دنیا اوورده ترجمه کرده داره میده دست خلق الله. و هممون با دو کلاس سواد در حوزه آمار احتمال میدونیم که یه چیزی تحت عنوان جامعه آماری وجود داره و اگه اینو جابجا کنی کلا نتیجه عوض میشه. و هر کدوم از آدما واسه خودشون وقتی یه دونه کد ملی دارن یه دونه شخصیت دارن و تو نمیتونی پاسو بکنی تو کفش اون بدون اینکه مثلا به مدت کل عمر اون بخوای تجربه داشته باشه. اون موقع میتونی در موردش حرف بزنی، چه نیم ساعت، چه دقیقه، دو تا چه دقیقه، 45 دقیقه، این دو چیزا نمیتونی بفهمیش و مجبوری که کاتگورایز کنی. توی کاتگورایز هم که همه اون میدونیم دیگه، مثلا هوش مصنوعی accuracy, precision, recall. خب از کجا معلوم من جز خطاهات نباشم؟ خب آره نه واقعا بیان صحبت کنیم اگه دوستش دیدن دعوت کنم.
نه
به من روانشناسی من صحبت کردم قبول کردن خودشون. خب حالا بقیه دوستان بیان صحبت بکنم. بعد من دوستان که پرسیدن چه کتاب توسعه فردی خوندی، گفتم که فلسفه و تاریخ، همین اینا نجات هم داده نه چیز دیگه. و تنظیم روی کرده، تنظیم نگاهه دقیقا از همین جاها اتفاق افتاد. ببین از همه جا یا زده میشی یا تردت میکنن. به الان جامعه دچار افسردگی شده، کلیت جامعه.
آره.
و به خاطر همین یکی از نشانهای افسردگی اینه که خودش رو پس میزنه، خودش رو دیگه قبول نداره. این نشانه های خیلی چیزی شده دیگه. بعد همه تردت میکنن، حتی اگر مثلا یه چیز کوچیکی ببینن نزدیکترین تردت میکنه.
ببین من یه چیزی میتونم بگم به نرفات اینجا. ببین
آره.
ناکن، تو الان داشتید در مورد خودت توضیح میدادی، من به شخص خوب انرژی گرفتم با اینکه حالا تو اون جغرافیا نیستم، ولی انرژی گرفتم. و ببین من راستش مثلا خود من زیاد نمی، یعنی خیلی وقت حالا تو همین پادکست و اپیزودهای دیگه شده و یا تو پیج شخصی، مثلا خیلی وقتا مثلا خود منم یه جورایی اینجوری هم روی کرده، خیلی در واقع عاشق کشورم، عاشق ایرانم، ولی خیلی وقتا هم نمیتونم زیاد حرف بزنم، چون تهش هرچند بگم طرف میگه خود اگه دوست داشتی میموندی. خب واسه همین مثلا اصلا یکی از دقیقا تنها دلیلی که دوست داشتم با خود صحبت کنم همین مسئله، چون من کلا تو این پادکست با خودت با 3 نفر صحبت کردم که همه تو ایران بودم و اصلا از عمدم من این کارو دارم دوست دارم بکنم. البته خب اونا هوش مصنوعی نبودم. کلا حرفم چی؟ حرفم اینه، جنبندی حرفم اینه که من برای من اون خود ایران و بچه که تو ایران خیلی مهمتره از بچه ایرانی خارج از کشور، بنا به هزاران دلیلی که شخصی خودم دارم. و یک چیزی که من خیلی دوست دارم، نمیدونم هم چطوری واقعا، ولی میگم حالا تو گفتی تو حرفات کسی الان شنیده باشه تا اون انرژی رو گرفته، انرژی این که با هر سختی به هر حال میشه رفت جلو، درست ایدال نیست ولی میشه رفت جلو. و این انرژی رو من میام نمیدونم چطور، ولی خیلی دوست دارم که بشه تو جامعه گسترش داد. من میدونم آره یه سری برنامه دلایل شخصی مهاجرت میکنن، این خب اون نمیشه جلوش گرفت، تاریخ هم همیشه بوده، یعنی نمیتونیم بگیم همه باید بمونن تو ایران. ولی
اصلا عیبی
ببین
نداره.
آره، ولی آخه یه چیزی که من دارم میبینم، مثلا من خودم مثلا با بچه ایران صحبت میکنم، بچه ایران منظورم مثلا رندوم دوستی آشنا فلان، یا خودم آدم ایران دفعه قبل، ببین یه سوال تکراری رو همه میپرسیدم و یک دیدگاه تکراری داشتن که من واقعا دوست نداشتم اون دیدگاه رو، اینکه الان ایران نیستی شرایط خوبه، و من گفتم واقعا اینجوری نیست، واقعا اینجوری نیست. یعنی واقعا میدونی شرایطم، اینم بهت بگم تو پرانتز، اینو حالا بازم خود کد درد دل توره، مثلا اگه مثلا من نوعی بیام بگم شرایط واقعا اینقدر خوب نیست، میگن طرف داره ناله میکنه، اگه بیان خوبه میگه طرف میگه داره کلاس میذاره. اما واسه همینه که من نوعی وقت نمیتونم زیاد حرف بزنم، ولی
دقیقا
میگم خودم دوست داشتم مثلا اگه یکی بهم گفت آقا اگه یه شیپوری داشتی که صدات به کل به مردم ایران میرسی چی میگفتی، همسنه خودت دادن، من میگفتم دوست داشتم بگم بابا اگه تو ایران موندی نباختی، واقعا نباختی و از ایرانم زدی بیرون نبردی، نمیخوام بگم خبری
حالا به
خسته
خودت
نیست.
باور کن.
آره بعد آخه اینجا موقع سختیاش واقعا کمتر نیست. من میدونم حالا یکی شاید بشنه بگه بابا دلار 80، ولی ببین نمیدونم چه حرفم چطور بتونم جنبندی کنم
اونجا
برای
خودت داری دلاری زندگی میکنی دیگه، خب
آره
یه حقوق مشخص و الان هم
هدف.
ببین اگر که یه اخبار رو یه دور چک بکنن شما ببین افزایش قیمت توی یه سری کالاها داشتین، الان آمریکا هم که داره بازی در میاره از این، و واسه
آره
کانادا خوب خیلی بدتر
آره 100%.
قیمت مثلا خونه، بحث اجاره خونه ها ببین حداقل من توی اروپا رو میدونم که افزایشی بوده،
آره اینجا هم بوده.
ولی حقوق همچنان افزایشی مثلا وجود نداشته. ببین بحث چیه دقیقا پویان؟ بحث بین نبود اطلاعات کافیه، بحث نبود تجربه است. خب من این حالا جنبندی ذهنی که عملا در خودم شکل دادم ببین به خاطر اینه که من خب تجربه همکاری با اون ور هم داشتم خب و کار کردم باشون، حتی مثلا یه جاهایی هم تصمیم گرفتم که مثلا موقتا پاشم برم و هیچ موقع مثلا به مهاجرت کلی فکر نکردم،
میفهم.
ولی بازم توی همون برهه زمانی برام نه صرفی رفتنه. خب اومدم یه حساب کتاب دقیقا همینجوری به هم مالی هم غیر مالی حساب کتاب کردم، دیدم واقعا نمیصرفه. به الان مثلا بهترین مدل زندگی این هستش که یه همکاری یا فروش بین الملل داشته باشی و توی ایران بمونی. خب و این برای بچه های آیتی خیلی گل و بلبل میشه، چون اولا درآمدت رو میتونی مثلا سمت کار مثلا حالا دلاری طور ببری و اینجا با ریال خرج کنی و زندگی اوکیه. اگر که تو جمع کنی از ایران بری اونجا درآمد دلاری خواهی داشت و هزینه های دلاری خواهی داشت. درسته که ایران الان مثلا یه سری هزینه هاش هم حتی داره سمت مثلا اندازه دلاری میره، ولی هنوز با اونجا فاصله داره.
خیلی ارزون تره. آره
و میتونی مثلا یه زندگی خوب بسازی. بن کانادا رو من حالا یه مدت که همکاری داشتم، فضای رشدش سخت داره، آمریکا این شکلی نیست.
آره بخوای
حتی
مقایسه
آلمان
کنم.
یه حالت دوست دارن همه در حالت تعادل باشن. خب این یه نگاه اصلا حاکمیت دیگه. ایران سختی نداره.
ایران
بعد
یعنی لحاظ دید حاکمیت منظورته به
نه نه
مردم
برای رشد،
برای
نه نه
رشد؟
رشد چی؟ اگر که بخوای مثلا درآمد خیلی زیاد داشته باشی، کسی نمیاد مثلا دلاری
آره
مثلا
متوجه، الان
قرار
متوجه شدم.
بگیره.
آره
و حتی مثلا تو لایه حاکمیت هم درآمدهای گنده یه سریاشون دارن،
آره
ولی مثلا دولتی شبیه دولت آلمان یا حتی مثلا فکر کنم خود کانادا، همه در یه سطح متعادل دوست دارن که حفظ بشه از سمت در حاکمیت. این در واقع یک نگاه. اما ایران خب این شکلی نیست. و من مثلا فضا رو واقعا مثلا از این جهت که خب یه بازار خوبه مثلا 80 میلیونی هم وجود داره، از این جهت هم خوبه. حتی مثلا اگر که مثلا پروداکت های مثلا مبتنی بر زبان مثلا توی حوزه هوش مصنوعی بدیم، بعد دایورسیتیش بشه فارسی زبان ها، دوباره یه سری کشورهایی هم که ما باهاشون از سمت ایران ارتباط وجود داره، اینجا مثلا
تاجیک
مرزش
زبان
بسته نیست. آره. اونجا هم مثلا میشه یه کارهایی رو انجام داد. ولی بحث دقیقا اینه که هم باید تجربه کرد، که اگر کسی واقعا دوست داره که بره خارج از ایران ببینه، هیچ عیبی نداره. زمین بزرگه، تو هم درخت نیستی، آدم تازه میتونی بری و بری تجربه کنی ببینی که چه جوریه. اما قبلش دقیقا باید این کاستن بنفیتر رو یه آنالیزی داشته باشی، ببینی چی به دست میاری چی از دست میدی و برای خودت چقدر ارزش داره. واقعا نمیشه یه حکم کلی داد. واقعا مثلا کسی که اونجا هست لزوما شاد نیست، کسی که اینجا هست لزوما بدبخت نیست. اینا رو دقیقا باید بدونیم. و اینکه به کاملا به زندگی درونی خود آدم هست، اینکه کجا خوشحالتره، کجا میتونه بهتر کاراش رو انجام بده، ذهنش بازتره، و دقیقا با توجه به اون کاری که انجام میده ممکنه که یه کشوری خوب باشه یه کشوری خوب نباشه. به الان یه سری از کارهایی که توی ایران انجام میشه قابلیت اینکه توی مثلا یه جای یه کشور دیگه انجام بشه نیست، یا برعکسش. اینا خب همش باید بررسی بشه.
چیزی که هست ببین، یعنی من کلا که خودم به شخصه حالا بدون هیچ گونه اغراقی خیلی استفاده کردم و خودم یه جوری این انرژی رو لذت بردم ازش به شخصه. یه سوالی که شاید میخوام بپرسم
بلند.
که با توجه به چیزی که در واقع تو الان داری میبینی از شرایط و تجربه که خب داشتی تو این چند سال، توی 5 سال 10 سال آینده، حالا یکم بحث اینترپولیشن هم هست دیگه، کجا میبینی شرط هوش مصنوعی و تک ایران؟ حالا تک خیلی واژه گنده، اما هوش مصنوعی بخوایم روش فوکس کنیم، تو 5 سال 10 سال آینده کجا میبینی؟ فقط با توجه به این سوالم باز تاکیدم بکنم، میدونم که جواب دادن بهش آسون نیست چون خیلی متغیر توش زیاده شرط ایران، ولی حالا با توجه به این که تو دوره مختلف کار کردی، چون خودم یه بار تو حرفات اشاره کردی که دولت جدید که میاد روی کرده با آدم دولت مختلف بودی تو این فضا، به نظر به کجا میره؟ میتونیم امیدوار باشیم که تکونای اساسی میخوره، یکم روی کرده حاکمیت عوض بشه نسبت به تک، بهتر عوض بشه، منظورم دغدغه‌شون بشه توسعه؟
ببین نگاه کن، توی حوزه هوش مصنوعی توی حالا همین 5 سال 10 سال آینده شرکت ها خب با یه عمق بیشتری باید بدونن که اتفاقی از سمت حاکمیت نمیفته، یعنی نگاهشون اون سمتی نباشه. چون حالا خیلی از شرکت هایی که بعضی حالا دانش بنیان هستن و اینا، فضاشون این شکلیه که خب مثلا معاونت علمی یه جاهایی بیاد گرانت بده، یه جاهایی مثلا ساپورتشون بکنه از نظر بحث تجهیزات و اینا. این استقلاله رو باید برای خودشون ایجاد بکنن توی اون 5 سال 10 سال آینده، و همینطور حالا از الان هم داریم مثلا یه تعداد خوبیش رو میبینیم. شرکت های کوچیک متوسط خیلی بیشتری ایجاد میشه که اینا حالا به خاطر بحث شابوکی که دارن میتونن خیلی راحتتر بازار بین الملل رو بگیرن توی همون حالا حوزه کاری خودشون. بین توی 5 سال 10 سال آینده اگر که وضع به همین منوال جلو بره، بر اساس هیستوری گذشته هم دارم میگن که حالا روند اگر که همینطوری ادامه پیدا بکنه، اینه که حالا بچه ها در واقع یاد میگیرن که چه شکلی عملا بحث توسعه رو انجام بدن برای اینکه بازار بین الملل رو خیلی جدی تر ببینن. یعنی فقط نگاهشون به داخل ایران نباشه، راههایی که از همون اول حتی بخوان مثلا بیزینسشون رو بین المللی پایه گذاری بکنن. این اتفاق به نظرم چیز دور از ذهنی واقعا نیست، و بحث این که حالا همکاری های بچه هایی که داخل ایران هستن با بیزینس های اون بر از طریق حالا فضای مثلا کریپتوکارنسی یکم قوی تر میشه، این اینا حالا اتفاقایی که ارتباط رو تسهیل میکنه. دقیقا اتفاقی که زمان کرونا افتاد و باعث شد که مثلا یکم فضای ریموت ورکینگ فرهنگش جا بیفته، به نظرم کریپتوکارنسی هم اینجا کمک میکنه که حالا کسایی که حتی داخل ایران هم هستن با یه ارتباط راحت تری به بیزینس های اون برواز بشن. الان هم همین اتفاق تا حدی داره میفته ولی درصدش کم. و عرضم به خدمت شما که فکر میکنم حالا این نگاه نگاه بعدی نباشه، اما به صورت کلی اقبال عمومی به سمت در واقع فضای هوش مصنوعی بیشتر خواهد شد، کما اینکه حالا داریم میبینیم محصولات نوآورانه تر به جای ساینتیفیک تر رو خواهیم دید، نوآورانه تر در بعد بیزینس و در بعد در واقع ارائه راهن. یعنی ما با این مواجه خواهیم شد که از دید ساینتیفیک اتفاق خاصی شاید نیفته، اما از نگاه نوآورانه اتفاقای خیلی عجیب غریب تری میفته. الان خیلی راحت میتونیم همین الان رو با چندین سال پیش بخوایم یعنی مقایسه بکنیم و میبینیم که حالا یه سری اتفاقایی که عملا سمت نوآوریه، سمت در واقع ارائه محصوله، سمت در واقع ارائه راه حل هست، با یه سری رویکردهای جذابتر، عمیق‌تر و راحت‌تر و سهل الوصول‌تر بیفته. این بحث در دسترس پذیرتر شدن هوش مصنوعی کمک میکنه که بیزینس های این تیپی هم شکل بگیرن، و این رو هم فراموش نکنیم که ما بیزینس های سنتی مختلفی توی کشور داریم، اینها هم توی حالا اون باز زمانی مثلا 10 سال در نظر بگیریم به سمت این خواهند رفت که هوش مصنوعی جدیتر استفاده بکنن. به الان از بحث در تحلیل داده مثلا این آگهی شغلی رو نگاه بکنی، بیزنس گنده های سنتی منظورم، اونا الان سمت مثلا بحث بی آی هم هوش تجاری، یعنی که الان دنبال این هم که فعلا داده رو جمع بکنن، یه سری داشبورد درست بکنن و اینا، و این روند اگر که ادامه دار باشه به سمت این میره که از هوش مصنوعی عملا توی واحد های مختلف کاریشون استفاده جدیتر بکنن، و به نظرم چیز دور از ذهنی نیست. الان یه سری از در همین بیزنس قدیمی ها هم اومدن یه سری مرکز نوآوری ها زدن، یه سری حالا جاهایی که سازمان هایی که زیر سازمان هایی که مرتبط به اقتصاد دیجیتال، اینا آروم آروم خواه نخواه رشد میکنه حتی به غلط یه جاهایی، ولی این فضا رو سعی میکنه که دیزاین بکنه، بعد حالا خودش رو به در دیوار بزنه تا تنظیم بشه. ولی توی این 10 سال به نظرم باید یه استقلال خیلی بیشتری تو نسبت به فضا حاکمیت اتفاق بیفته و نگاه عمیق‌تری روی مشکلات اصلی جامعه از سمت هوش مصنوعی تمرکز بیشتری بشه، به جای اینکه ما هم بخوایم مثلا رو وایب بین‌الملل حرکت بکنیم. این در واقع چیزی هستش که اصلاح خواهد سدیه فیوچر فاندرز هم تاکید خیلی جدی داره روی مسائل، روی مسائلی که به لزومن اصلا راه حلش سیستم های هوش مصنوعی خیلی پیچیده نیست، اما مسئله اولا خوب فهمیده شده، درک شده و راه حل متناسب براش ارائه میشه. راه حل متناسب هم خیلی شفاف، یعنی اینکه هرچی که میتونیم هزینه رو کمتر کنیم، خدمات رسانی رو بهتر کنیم و در نتیجه از نظر حالا بُعد مالی هم رشد پیدا بکنه اون بیزینس. به نظرم حالا اینا اتفاقای دور از ذهنی نیست و میتونه که در آینده بیفته. به اون موقعی که حالا من این صحبت رو یادم افتاد، من فضای هوش مصنوعی رو شروع کردم بالا قبل‌تر سال 89 که رفتم علوم کامپیوتر دانشگاه تهران، هم میگفتن که علوم کامپیوتر چیه، به چه درد بخوره. خب مثلا فضای مهندسی رو ول کردی مثلا رفتی، من یادم نمیاد مثلا فامیلا اینجوری میگفتن، رفتی مثلا ساینس میخونی، علوم و کامپیوتر مثلا میخونی و اینا، ولی یه سری چیزها رو بهش دقت نکردم. من هم موقع هم که برای کارشناسی انتخاب رشته کردم، 5 سال آینده رو میدیدم، نه الان. و میدیدم که با توجه به این حالا کارهایی و اتفاقاتی که داخل رشته علوم کامپیوتر انجام میشه، 5 سال آینده خوبی رو میتونیم بسازیم برای خودم و نه بقیه رو کار نداشتم.
میفهمم.
و اون موقعی هم که هوش مصنوعی رو من انتخاب کردم، سال کی بود؟ 93 اینا بود. من تو ایران واقعا خبر خاصی از بعد تک و اینجور چیز داشت نبود آنچنان، و به اعضای هیئت علمی هم اون قدیمی ها بودن که معمولا از رشته برق اومده بودن. خب و یه همچین فضایی عملا وجود داشت، فضایی بودش که خیلی بکر و دست نخورده بود. و این هم دقیقا به همون موقع هم که حالا رشته هوش مصنوعی انتخاب کردم، نگاه هم نگاه بلند مدتی بود، خیلی بیشتر از 5 سال. و زمانی هم که کارم رو شروع کردم دقیقا با فیوچر استادی شروع کردیم و کارهایی رو انجام دادیم که تأثیرش رو چند سال بعدش خیلی جدی تر دیدیم و الان هم حالا هنوز ادامه داره. به نظرم این نگاه به آینده رو به آدم ها باید داشته باشه.
اگه موافقی که جمع‌بندی کنیم و دیگه ببندیم اپیزودو، اگه حرف آخری مونده، هر چیزی خود مایلی به عنوان حرف نهایی، خوشحال میشم که شیر کنیم، اشتراک بذاریم.
خب در آخر هم برای جمع‌بندی، من حداقل در واقع مسیری که تا اینجا اومدم جلو این شکلی بوده که به سمت کارهایی رفتم که بهش علاقه خیلی زیاد دارم و سعی کردم که فکر عمیق‌تری انجام بدم. لزومی واقعا ندیدم که مثل حالا یه فردی، یه دسته، یه قشری بخوام من هم همون کاری رو بکنم که اونا انجام دادن. با استثناء شدن یا با خلاف جهت حرکت کردن هیچ مشکلی ندارم و سعی میکنم که در واقع کارهایی رو انجام بدم، هم حال خودم رو خوب بکنم، هم حال کسایی که با من همراهن، و این رو بهش توجه دارم که مسیری نباشه که اختلالی در یه دسته ای از آدم ها انجام بشه و یا افرادی رو دچار مشکل بکنه. حالا به دلیل اینکه هوش مصنوعی هم توانمندی این رو داره که زندگی ها رو بهتر بکنه، هم مخل آسایش زندگی بشه. و همین، امیدوارم که مطالب براتون مفید بوده باشه و بیشتر هم حالا تم درد دل بود. امیدوارم بتونیم با همدیگه در آینده هم صحبتی داشته باشیم.
خب دوستان عزیز، پایان اپیزود 32 از پادکست روبوتیک رسیدیم و دم شما گرم که تا اینجا همراه من بودید. امیدوارم که محتوای این قسمت براتون مفید بوده باشه و مثل همیشه لطفاً هر نظری یا پیشنهادی انتقادی داشتید با من حتما در میون بذارید. لینک های ارتباطی توی کپشن موجودن. خیلی مواظب خودتون و سلامت روانتون باشید. تا اپیزود بعدی، بدرود.